أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، در بحث فقه پزشکی، در بحث تلقیح احکام وضعی بودیم، احکام وضعی هم رسیدیم به بحث نسب و مطرح کردیم. بحث عرضم به حضور شما حکم اتلاف نطفه های آزمایشگاهی را هم مطرح کردیم. و دیگه سومین حکم بعدی که گفتیم مطرح میشه در بحث تلقیح مصنوعی، حکم نفقه، که این طفلی که از راه تلقیح مصنوعی متولد شده نفقش به عهده چه کسی هست، در صور مختلفی که متصور میشه، که صورت اولشو جلسه گذشته گفتیم اگر مردی با همسرش به روش تلقیح مصنوعی عرضم به حضور شما که فرزنددار بشن، بعد از اینکه فرزند به روش تلقیح مصنوعی متولد شد، مرد زن رو طلاق بده. حالا این زنی که مطلقه حامله هست، اونم حامله به روش تلقیح مصنوعی، نفقه خودش و بچه‌ش رو کی باید بده؟ در حالی که مرد همسرش رو چیکار کرده؟ طلاق داده. که اینو جلسه گذشته مطرح کردیم، گفتیم تا زمانی که بعد هم صورت بگیره نفقهش به عهده همون شوهرش هست، و دلیل داریم که بله، مطلقه حامله تا زمان بعد هم بعد شوهر نفقهشو بده. این صورت رو مطرح کردیم. صورت دوم در محل بحث اینه که مردی همسرش رو باردار کرده به روش تلقیح مصنوعی، بچه به دنیا آمده، در اثنای بارداری شوهر میمیره، فوت میکنه. حالا نفقه این زن و این جنین رو کی باید بده؟ اگر شوهر فوت بکنه، نفقه زن حامله رو چه کسی باید بده؟ مشهور فقها گفتن دیگه اینجا نفقه واجب نیستش از مال شوهر، چون با مردن چی میشه دیگه؟ با مردن دیگه الغی زوجیت از بین میره دیگه، تکلیفی وجود نداره که ما بخوایم نفقه زن و نفقه این بچه رو از مال شوهر بدیم. و روایت هم داریم، فقها هم فتوا دادن، مثلا صاحب جواهر فرموده اما الحکم فی الحامل المتوفى عنها زوج، حکم فی الحامل المتوفى عنها زوجها، زنی که همسرش فوت کرد حامل در حالی که بارداره. ففیه روایتون، دو دسته ما روایت در اینجا داریم، اشهر و ما روایتن و عملا، روایت مشهوری که فقها بهش عمل کردن اینه که لا نفقت لها، دیگه این زن نفقش بر شوهرش واجب نیست. بل فریاده انهو حکی شهرت المطلقت علیک من جماعتن، شهرت مطلقه بین اصحابم هم همینه، زنی که شوهرش فوت بکنه دیگه نفقه اینطوری نیست که از ترکه میت نفقه این زن رو تا زمان بارداریش نه، مشهور میگن دیگه نفقه واجب نیستش. خب دلیل این فتوا چیه؟ باب نه ابواب نفقات و وسائل الشیعه مرحوم شیخ راملی باب قرار داده است. نه تا روایت هم فکر کنم ذکر کرده. بله، باب عدم وجوب نفقه المتوفى عنها من مال زوجها و ان کانت حاملا، یعنی زنی که از دنیا، زنی که شوهرش از دنیا بره گرچه حامله باشه دیگه نفقه بر شوهرش واجب نیست. پس یک باب قرار داده مرحوم شیخ حرعاملی. حدیث اول همون باب رو به عنوان نمونه میخونیم. معتبره عبدالسرباح کنانی از امام صادق سوال کرد فل مرعت الحامل المتوفى عنها زوجها، زن باردار شوهرش از دنیا رفته، هل لها نفقتون، نفقه داره؟ حضرت فرمودن لا. پس اینجا مشکل میشه، یعنی با مردن شوهر این زنی که از راه تلقیح مصنوعی باردار شده نه نفقه خودش داره نه نفقه بچهش داره. خب در مقابل روایات دیگه هم داریم، لذا مرحوم صاحب جواهر گفت اشهر هما روایتن، این روایات. روایات دیگه ای که داریم دو دسته روایت هستش. دو دسته روایات دیگه چی میگه؟ یه روایت داریم از امیر المومنین علیه السلام اومده که نفقت الحامل المتوفى عنها زوجها من جمیع المال حتی تزع، میگه از اصل ترکه میت تا زمان بعد اهم باید نفقه این زن حامله رو بده. این یک روایته. یه روایت دیگه هم داریم که داره المرأة الحبلا المتوفى عنها زوجها ينفق علیها من مال ولدها، از مال جنین باید نفقه این زن چی بشه؟ داده بشه. یعنی این جنینه بالاخره ارث میبره از پدرش دیگه که مرده، از مال این جنین که ارث پدرشه باید نفقه مادرش تا زمان بعد هم بدن. پس ما چند دسته روایت داریم؟ سه تا روایت داریم. روایت مشهور میگه زنی که شوهرش فوت بشه دیگه نفقه از مال شوهر نداره. روایت دوم میگه زنی که شوهرش فوت بشه از اصل ترکه میت بعد نفقهش تا زمان بارداری داده بشه. روایت سوم میگه نفقه از مال جنین برداشته بشه. حالا فقها در طول تاریخ هر یک کوشیدن که بین این سه تا روایت جمع بکنه. مرحوم شیخ طوسی خب در تحریر و استفسار جمع بین روایات رو ایشون اهتمام داشته دیگه. ایشون فرموده به قرینه اون روایات متعدد که میگه نفقه نداره، من این روایت رو حمله بر استحباب میکنم، یعنی نفقه نداره ولی مستحب ورثه از اصل ترکه نفقه این زن باردار رو بدن، یا مستحبه که از ارث جنین نفقه این زن باردار چی بشه؟ داده بشه. پس یکی ایشون حمله بر استحباب کرده این دو دسته روایت رو، بعد یا این دو تا روایت دو دسته روایت آخر حمله بر تقیه کردن که از مال داده بشه. باز مرحوم شیخ طوسی یک جمع دیگه هم ارائه کرده در استبصار، گفته اون روایت هایی که میگه نفقه نداره یعنی از مال میت نفقه نداره، از مال میت دیگه نفقه نداره. این روایت هایی که میگه نفقه داره یعنی از مال فرزند، از مال جنی. پس بین اینا تعارضی نیست. خب حالا ما اگر یکی از این جمع ها رو پذیرفتیم و بین این دسته از روایات تونستیم جمع بکنیم یک مدلی، خب به جمعی که کردیم عمل میکنیم. اگر جمع نکردیم بعد رجوع کنیم به اصل عملی. رجوع به اصل عملی کنیم چی میگه؟ میگه شک داریم که نفقه این زنی که شوهرش مرده واجب است یا واجب نیست، اصل براءت جاری میشه، نه اصل عدم وجوب نفقه جاری میشه، دیگه نفقه واجب نیست. چون شک میکنیم که از مال ترکه میت بعد نفقه این زن رو بدهیم یا ندهیم، براءت میگه دیگه لازم
نیست.
خب ترجیح هستش که اون روایت دسته اول مشهورترن دیگه، همونی که صاحب جواهر گفت. صاحب جواهر ترجیح داد اون روایت دسته اول رو، اینا متعدد و مشهوره. اگر نتونستیم جمع و ترجیح رو انجام بدیم رجوع میشه به اصل عملی. اصل عملی رجوع بشه براءت یا استصحاب. استصحاب نمیشه، چرا؟ چون موضوع عوض شده. این قبلا نفقش واجب بود، قبلا نفقش بر خودش واجب بود، الان میت شده دیگه، میت دیگه موضوع عوض شده دیگه. الان میخوایم بدیم، میخوایم از ترکه بدیم که بر حق ورثه به هیچ تعلق گرفت، لذا استصحاب اینجا جاری نمیشه، لذا جای براءت دیگه. شک میکنیم که نفقه دادن این زن بر ما واجب یا واجب نیست، براءت جاری میشه اگر کار به اصل عملی برسه. خب پس این صورت دوم مسئله. صورت سوم شبیه همینه، زنی باردار شده از شوهر خودش در زمان بارداری مثلا به تلقیح مصنوعی، بعدن به غیر فوت شوهر و طلاق زوجیت از بین رفته. خب اگر طلاق میداد شوهر زن رو میشد صورت اول، اگر شوهر فوت میکرد میشد صورت دوم، نه بعدن عقد نکاح و اینا فسخ کردن با یک دلیل دیگه ای، پس نه طلاق نه مردن. پس بعد از این که مرد اسپرمشو در رحم همسرش قرار داد، زوجیت اینا منفسخ شد. چرا منفسخ شد؟ حالا به یکی از عیوب مجبد فسخ نکاح یا به یکی از راهایی که برای فسخ نکاح وجود داره. اینجا تکلیف نفقه این زنی که به غیر طلاق و به غیر فوت الغی زوجیتشون از بین رفته چی میشه؟ خب اینجا بعد یا گفتن نفقه هنوز واجبه بر این شوهر، تمسک کردن به اطلاق صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام که قبلا هم خوندیم. انا ابی جعفر علیه السلام قال الحاملو اجلها انتزع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تزع حملها. زن حامل مطلق دیگه، نگفته چه حاملی، مدت و اجلش کی تموم میشه؟ تا موقعی که وضع حمل انجام بده، و در این مدت نفقش، نفقه به معروفش به عهده شوهر هست حتی تزع حمله ها. گفتن این اطلاق داره، همه زنه حامله رو شامل میشه، زن حامله ای که مطلقه باشه، زن حامله ای که
شوهرش
بمیره، یا زن حامله ای که به یک طریق دیگه زوجیتش منفسخ شده باشه، همه رو شامل میشه. خب بعد یا پس این به اطلاق این روایت تمسک کردن، گفتن هر سه گروه رو شامل میشه. در مقابل بعد یا گفتن نه به این اطلاق نمیشه عمل کرد، چون در روایات دیگه مثل صحیح حلبی از امام صادق آمده که قید داره حامله. انا ابی عبدالله علیه السلام الحبل المطلقه، ينفق علیها حتی تدع حملها. همین تعبیر آمده منطقه المتچی مقید و متلقه، یعنی زن متلقه باید شوهر نفقشو بده تا زمانی که بعد هم بشه، که همون صورت اول ماه. این روایت خود محمد ابن قیس هم قدینه داره. عجل رو برای چی به کار میبرن؟ یعنی زن در عده. تعبیر عجل زن یعنی چی؟ یعنی زنی که طلاق داده شده در عده. کی تموم میشه؟ میگن تا وضع هم بکنه تموم میشه. پس اینا قرینه ای که نه هر زن جدا شده ای، نه هر زن حامله ای، زن حامله ای که طلاق داده بشه بر شوهر واجبه که نفقشو بده، و الا عقد نکاح منفسخ شده باشه اینجا دلیل نداره. حالا ما بین این دو دسته چیکار بکنیم؟
فسخ نکاح عده نداره؟
فسخ نکاح عده داره اگر مدخول باشه، منتها چیز نداره، نفقه نداره. همین نفقه نداره. این روایتی که میگه نفقه داره، میگیم قرائن وجود داره که مال مطلقه. یکی در روایت آمده الحبلت، یکی در روایت آمده الحبلت المطلقه، یکی اون تعبیر عجلها و انتظا حملها، اینا همه ظهور داره در همون مطلقه که تو عده بوده. پس یک روایت صریح نداریم که اگر به غیر طلاق زنی از همسر جدا بشه نفقش چی میشه. بعدی خواستن در اطلاق همین روایت داخل کنیم، میگیم در اطلاق اینا داخل. پس خود روایت محمد ابن قیس قرینه داره، این روایت هم مطلقه داره. خب این روایتی که الحبلت المطلقه داره، اگر مفهوم بحث حجت بدونیم یعنی چی؟ این الحبلا غیر مطلقه این حکمو نداره. اگر مفهوم رو حجت بدونیم در این جمله الحبل المطلقه، یعنی حبله غیر مطلقه این حکمو نداره. پس اگر منفسق بشه عقد زوجیتشون نداره. مگر اینکه مفهوم حجت ندونیم اطلاق رو قبول بکنیم. تازه گفتم خود اطلاق هم قبول شده، لها انتظر حملها، اینا به قرائن بقیه روایت مال همون زنی مطلقه در عده هست که میگه نفقش چیه تا زمان بعد حمله. خب اگر ما گفتیم دلیل نداریم، ما روایتی در این زمینه نداریم، یعنی زنی از همسرش زوجیتش جدا شده باشه به غیر طلاق و به غیر فوت، و فرد نادر هم تقریبا هست، ما این زمینه روایت نداریم، دستمون از ادله اجتهادی کوتاه شد، وقتی نوبت به اصل عملی برسه چی میشه؟ بازم اصل عدم وجوب نفقه براءت جاری میکنیم، شک میکنیم نفقه چنین زنی واجب است یا واجب نیست بر شوهرش، اصل براءت میگه واجب نیستش. پس ما چون دلیل اجتهادی پیدا نکردیم که پرش زن غیر مطلقه و غیر متوفا عنها زوجها رو بگیره. خب صورت چهارم، صورت چهارم هم عرضم به حضور شما که بحث خوبیه، یعنی مورد زیاد داره. در رحم جایگزین زن شوهردار از اسپرم مرد بیگانه حامله شده. پس ما چکار کردیم؟ با اسپرم مرد بیگانه یک زن شوهردار رو حامله کردیم. نفقه این زن رو کی باید بده؟ شوهرش باید بده یا این کسی که صاحب اسپرمه؟ پس اگر زن شوهردار رو ما اسپرم بهش تزریق بکنیم و حامله بشه، خب این بچه که انتصاب به صاحب اسپرم داره، ولی این زنه با صاحب اسپرم هیچ ارتباطی نداره دیگه، زن اجنبیه هستش دیگه. ما اگر قائل شدیم که اهدای اسپرم اجنبی جایزه، ما که قائل به حرمت شدیم، اما فقط طبق فتوای کسانی که قائل به جواد بودن میشه اسپرم داخل رحم زن اجنبیه بکنیم. خب این رحم زن اجنبیه که کردیم، گفتیم ممکنه شوهردار باشه، ممکنه شوهردار نباشه. شوهردارش الان میگیم، غیر شوهرش فرد پنجم میگیم. پس ما اسپرم مرد اجنبی رو داخل رحم زن شوهرداری کردیم، اونو باردارش کردیم. حالا باردارش کردیم، کی بعد نفقه این زن و همسرش رو بده؟ خب اینجا دو حالت بیاد. یک بحثی داریم به عنوان بحث عده، این انشالله یکی از احکام وضعیه که انشالله بعدا مطرح میکنیم. این زن شوهردار که الان اسپرم اجنبی وارد رحمش شد، باید از شوهر خودش عده نگه داره یا نباید عده نگه داره؟ اینجا بعدی ها گفتن دیگه حالا که اسپرم وارد شد و این شد حامله، بعد همتر خودش دیگه عده نگه داره. یعنی چی؟ یعنی در این 9 ماه دیگه حق استمتاع و نزدیکی با شوهر خودش رو، چرا؟ چون الان حامله شده از اسپرم یک مرد دیگه، پس بعد اون حفظ بکنه. برای حفظ کردن او دیگه حق نزدیکی با شوهر خودش نداره. پس شوهر خودش در این 9 ماه میشه محروم از استمتاع. به این میگیم یک عده نگه داشتن. یعنی زن در حقیقت از شوهر خودش داره چیکار میکنه اینجا؟ تعبیر دیگه. چرا؟ چون در عده چطور شوهر نمیتونست با همسر نزدیکی بکنه، این زنی هم که الان قبول کرده اسپرم اجنبی رو، حالا چه با اجازه شوهر چه بدون اجازه شوهر، حالا که قبول کرده باید همسر خودش عده نگه داره. عده نگه داره یعنی چی؟ نباید با اون نزدیکی نکنه. خب حالا که نباید نزدیکی بکنه، نفقشو کی باید بده؟ شوهرش بده یا اون صاحب اسپرمه؟ خب میگه شوهرش که نمیده که، میگه تازه من نفقه که میدادم موقعی بودش که استمتاعی بود، ولی الان که استمتاع خبری نیست تو شبیه زن ناشزه میشی. چطور زن ناشزه نفقش چی میشه؟ ساقط میشه. زنی هم که 9 ماه الان مرد بایش حق استمتاع نداره، میگه نفقه تو هم چی میشه؟ ساقط میشه، چون تو با تعمد و علم کاری کردی که شوهر حق استمتاع چی شد؟ محروم شد 9 ماه. لذا بر من نفقه تو دیگه در این 9 ماه واجب نیستش، چون نفقه در مقابل حق استمتاعه، پس نفقه واجب نیست. خب پس این زن نفقه شو شوهرش که نباید بده. صاحب اسپرم چی؟ صاحب اسپرم هم در روایات نفقه که ما داشتیم چی داشتیم؟ در روایات نفقه نفقتها داشت، یعنی میگفت هر مردی نفقه همسرش رو باید بده. این که همسر اون حساب نمیشه که، صاحب اسپرم این زن اجنبیه هست. در روایات نفقه داریم که هر شوهری باید نفقه همسرش رو بده بالمعروف، ولی این که همسر اون حساب نمیشه. بله نفقه بچه رو باید بده. چرا؟ چون بچه به کی منتسبه؟ به صاحب اسپرم. صاحب اسپرم فقط واجبه که نفقه بچه رو به اون زن بده، ولی نفقه خود اون زن در 9 ماه این وسط سرش چی میشه؟ کلا میمونه، یعنی بی کلا نمونه. چرا؟ چون این زن در حقیقت اجاره کرده دیگه، پول اجاره رو گرفته دیگه، همونو به عنوان نفقه استفاده میکنه، اما نفقه اصطلاحی دیگه بهش تعلق نمیگیره. پس چرا؟ چون روایت محمد ابن قیس چیه؟ نفقتها بالمعروف، نفقه زوجه، اونا ظهوری در زوجه داره. اینجا این زنی که اسپرم داخل رحمش قرار گرفته که همسر صاحب اسپرم حساب نمیشه. بعضی گفتن درسته بر صاحب اسپرم نفقه این زنه واجب نیستش، ولی خود همون شوهره نفقه اینو باید بده. چرا؟ چون این زنه ناشده که نشده که، چون ملاک ناشده بودن و چی میگن؟ میگن خروج از خانه بعد یا میگن ناشده میشه یا عدم اطاعت. این به مجرد این کار ممکنه با رضایت شوهر هم میکنه. اینطوری نیست که ناشده بشه دیگه چی؟ نفقش واجب نباشه. لذا احتمال داره که بگیم که اگر عرضم به حضور شما که اطلاق اون روایت های نپذیرفتیم، استصحاب اینجا میگه که عرضم به حضور شما که نفقه هنوز واجبه بر شوهر، چون قبلا نفقه این زن رو که باید شوهرش میداد، حالا این زن رفته چیکار کرده؟ تلقیح مصنوعی کرده، میخواد بچه یکی از دیگه رو در این مدت بزرگ کنه. موضوع که عوض نشده دیگه، هم زن همون زنه دیگه، حالا حالتش عوض شده، فقط بارداره. استصحاب میکنیم میگیم هنوز نفقه بر شوهر چی؟ واجبه. فقط صاحب اسپرمه بر نفقه کیو بده؟ فرزنده رو بده، چون فرزنده که دیگه فرزند شوهر این حساب، ولی زنه که همسر اون حساب میشه، چون از قلقه زوجیت او زنه که همسر او حساب میشه، چون از قلقه زوجیت او که خارج نشده. لذا اینجا ما قائل به تفصیل میشیم، نفقه زن رو خود همین شوهرش باید بده. شک کم بکنیم استصحاب میگه هنوز نفقه واجب باشه، ولی نفقه بچه رو باید پدرش که صاحب اسپرم هست بده. پس اینطوری میتونیم اینجا قضیه رو حل بکنیم. صورت پنجم اینه که ما زن مجردی رو باردار بکنیم از اسپرم مرد اجنبی. پس اسپرم مرد اجنبی رو داخل رحم یک زن مجرد کردیم، یا یک زن مجردی خواهان بارداری میخواد ازدواج نکنه دیگه، قبلا گفتیم میخواد ازدواج نکنه، میره بانک اسپرم رو میگیره برای اینکه خودش رو باردار کنه، فرزنددار بکنه. خب اینجا زن مجرد باردار شده، نفقهشو کی بده؟ دولت بیت المال بده. خب اینجا شوهر که نداره که بگیم بر شوهرش نفقه او واجب. خب روایت محمد ابن قیس هم که میگه نفقتها حتی تدا حملها، نفقتها نفقه زوجه، بس باید زوجیتی باشه، این که زوجیتی وجود. پدر صاحب اسپرم هم که همسر این حساب نمیشه که بخواد نفقشو بده. لذا اینجا نفقه این زن اردن بودوش ما دستش بیکلا میمونه، فقط صاحب اسپرم نفقه جنین رو باید به این زن باردار پرداخت کنه، زن مجرد باردار. پس این زن مجرد باردار خودش الان نفقه نداره، چون مجرد دیگه، مجرد که نفقه نداره. الان هم که باردار شده صاحب اسپرم اگر معلوم باشه تازه، اگر بانک اسپرم نگرفته باشه، اگر صاحب اسپرم معلوم باشه که صاحب اسپرم یک زن مجدد یا باردار کرده، نفقه جنین رو باید صاحب اسپرم بده، ولی خود این زن مجدد دیگه اینجا نفقه نخواهد داشت. پس این صور محل بحث نفقه شد. پس چی شد آقا نفقه؟ کسی که مورد تلقیح مصنوعی قرار میگیره اگر حالت عادی باشه مشکلی پیش نیاد که نفقهش بر عهده همسرش هست، هم نفقه خودش هم نفقه جنین. اما اگر مشکلی پیش بیاد، اگر مطلقه بشود، مطلقه بشه گفتیم تا زمان بعد هم بادم نفقه خودش و بچهش به عهده همسر هست. اگر زن شوهرش از دنیا بره متوفا بشه، اینجا گفتیم که نفقه خود زن نداره، ولی اون جنین دیگه ارث میبره، میتونه از مال خودش نفقه خودشو برداره. اگر از غیر راه طلاق و وفات این زن الغی زوجیتش از بین بره، اینجا گفتیم دلیلی بر نفقه دیگه وجود نداره. اگر زن شوهردار رو باردار بکنیم با تلقیح مصنوعی، نفقه خود این زن به عهده شوهر خودشه، ولی نفقه این جنینه به عهده صاحب اسپرم میشه. اگر زن مجردی رو باردار بکنیم با تلقیح مصنوعی، خود زن مجرده نفقه نداره، ولی جنینش به عهده پدرش هست که صاحب اسپرم هست. پس اینم صور و شقوق مختلف بحث نفقه. این تا اینجا بحث نفقه تموم شد. حکم وضعی بعدی انشاءالله اگر رسیدیم بحث همون عده هست. آیا در موارد تلقیح مصنوعی کجا عده ثابته، کجا عده ثابت نیست، انشاءالله مطرح خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین.